بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، قد يشكل الحكم المذكور حكم المذكور لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأن الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل يقتصر فيه على محل النص والإجماع، وهو تلف الكل أو البعث. خاطر مبارکتون باشه، تا قبل از این نعم مرحوم شیخ انصاری تلاش کرد که از تقریبا ابتداء صفحه 283 ثبوت عرش رو به کرسی بنشونه، یعنی تو واستدلوا علی علت آورد، بعد و اورد علی اشکال کرد، بعد در یدفعو هم صفحه 283 عرض کنم اون اشکال رو در واقع دفع کرد. ما اگر این مجموعه‌ای که تا به حال عرض کردیم رو موج اول حساب بکنیم، حالا با شماره گذاری من 4 موج دیگر جناب شیخ انصاری تو عبارتش آورده، گرچه حالا اون چه تا به حالم گذشته میشه اون رو 3 موجش کرد، یعنی استدلال رو موج اول، اورد علی موج دوم، یدفع و موج سوم. اما برای اینکه موجها رو زیاد نکنیم، اون چه تا به حال عرض کردیم در مجموع اگر موج اول حسابش بکنیم، این تتمه عبارتی که در مورد بحث قبلیمون داریم رو ما 4 موجش میکنیم که با اون موج اول بشه 5 موج. پس ببینید، در موج اول ایشون تلاش کرد عرش رو، ثبوت عرش رو به کرسی بنشاند. حالا در موج دوم میخواد به ثبوت عرش اشکال بکنه، به این بیان که اصل زمان وصف دلیل نداره. یعنی وقتی که قبل از قبض آقای مشتری، یعنی قبل از اینکه مشتری مبیع رو دریافت بکنه، وصفی از اوصافی که باعث معیب شدن مبیع می شود، باعث معیوب شدن مبیع می شود، از بین برود، این از بین رفتن وصف زمانش دلیل نداره. چرا؟ چون زمان به این معنا که اگر قبل از قبض مبیع توسط آقای مشتری، مبیع در دست بایع وصفش رو از دست بده، این زمانش با خود بایع باشه، این حکم مخالف اصله. چرا؟ چون اصل عدم زمان بایع است نسبت به مبیعی که فروخته و مالکش یک کس دیگری است. یعنی وقتی آقای بایع مبیع رو فروخته و مالکش آقای مشتری است، طبیعتاً هر بلایی طبق قاعده اولیه بر سر این مبیع بیاد، گردن خود آقای مشتری است که مالکه، نه گردن بایع، چون بایع اینجا مالک نیست. لذا اصل این حکم حکم مخالف اصله، گرچه عرض کنم تلف کلیش رو طبق روایات گفتیم گردن بایعه، اما از دست دادن وصف این دلیل میخواد و تو این حکم مخالف اصل ما عرض کنم باید دلیل داشته باشیم. در حکم مخالف اصل ما باید اکتفا کنیم به محل نص و اجماع. نسبت به تلف کل یا تلف بعضی که یقسط علیه الثمن، نسبت به این دوتا قبول داریم که عرض کنم خدمت شما نص داریم یا اجماع داریم، و اگر اجماع رو نداشتیم نسبت به جواز رد، عرض کنم خدمت شما طبعا حکم به جواز رد هم نمی کردیم، یعنی حکم به جواز رد رو هم نمی پذیرفتیم. پس در واقع ما نسبت به جواز رد چون اجماع داریم می پذیریم، نسبت به تلف کل یا تلف بعض اینها رو عرض کنم پذیرفتیم به جهت اینکه محل نص و اجماعه. اما نسبت به تلف وصف چون دلیل نداریم نمیتونیم این رو بپذیریم، چون خلاف اصل است اصل این حکم و پذیرشش نیاز به دلیل داره. این موج دومی که ایشون درست میکنه. بعد در موج سوم میخواد این موج دوم رو خرابش بکنه، یعنی برگرده دوباره. میفرماید چون فقها در رد استناد به نفی ضرر کردن. آخه یه وقت هست تو رد آقایون فقها استناد به صرف روایت و تعبد میکنن، شما میگید خب چون نص داشتیم عرض کنم فقها فرمودن و الا دلیل دیگری نداره. اما نه، فقها در رد استناد به نفی ضرر کردن، فرمودن ضرری که متوجه مبیع میشود قبل از قبض تدارکش برای بایع لازمه، یعنی باید بایع اون ضرر رو جبران کنه. وقتی دلیل عرض کنم دلیل ردمون نفی ضرر شد، از همین دلیل به بیانی که مرحوم علامه آورده عرش رو هم میشه ثابت کرد. چطور؟ به این بیان، علامه فرموده از طرفی مشتری ممکنه نیاز به این معاوضه داشته باشه، یعنی به مبیع نیاز داشته باشه و رد برای او ضرر داشته باشه، و از طرفی اگر بدون عرش هم بخواد مبیع رو نگه داره حالا که وصف صحتش رو از دست داده اونم ضرره. پس نمیتونه بدون عرش نگه داره و نمیتونه عرض کنم رد بکنه چون به مبیع نیاز داره، و لذا طبعا باید برای دفع ضرر مشتری رو مخیر کنیم بین رد و عرش، و لذا با این بیان عرش هم ثابت میشه. اینم موج سوم. بعد در یک موج چهارم، موج سوم رو میخواد رد کنه. ایشون میفرماید جبران ضرر صبر مشتری بر معیب به صرف جواز رد تدارک میشه. یعنی همین که ما به مشتری اختیار بدیم که تو میتونی معامله رو فسخ بکنی، این ضررش جبران میشه ولو اون نیاز داشته باشه به این مبیع. یعنی صرف این که اون نیاز داره به این مبیع، این دلیل نمیشه که عرض کنم خدمت شما بگیم، دلیل نمیشه که بگیم این آقای مشتری عرض کنم خدمت شما حق عرش هم داره. نه، ما به آقای مشتری جواز فسخ دادیم، جواز رد دادیم و همین کفایت میکنه. حالا اگر به صورت شخصی نیازی به خصوص این مبیع داره، اون دیگه مشکل خودشه. مثل موارد دیگه، شما در تمام مواردی که به جهت لا ضرر خیار رو ثابت میکنید در بحث خیارات همینطوره دیگه. اونجا که قائل به عرش نیستید که، چون میدونید در خیارات غیر از خصوص خیار عیب و یه مورد دیگری که مورد اختلاف هست، غیر از این موارد شما قائل به عرش نیستید. اما در این حال به خاطر لا ضرر فقط جواز فسخ رو ثابت میکنید، جواز رد رو ثابت میکنید. حالا ولو این آقایی که میخواد رد بکنه بگه آقا من به این مبی نیاز دارم، اون دیگه مشکل شخصیه خودشه. اینم موج چهارم. در موج پنجمم بدون این که ایشون دلیلی و استدلالی بیاره، میفرماید با همه حرفهای گذشته به نظر من قول به ثبوت عرش که قول مشهوره خالی از قوت نیست. یعنی بهتر این است که ما عرش رو اینجا قائل بشیم، شاید به همون دلیلی که ایشون در موج اول صفحه 283 و 284 عرض کنم بیان کرد. به این دلیل مثلا ایشون بگیم عرش رو ثابت میدونه. نعم قد یشکل الحکم المذکور. ببینید صفحه 283 سطر سوم و استدلوا علی، کنارش بنویسید موج یک، کنار این نعم بنویسید موج دو. گرچه عرض کردم اون و اورد علی و یدفعو رو هم ما میتونستیم موج دو و سه بنویسیم، به جهت اینکه موجها زیاد نشه دیگه اون بحث دیروز رو ما عرض کنم موجش نکردیم. حالا علی ای حالن، تا اینجا ما در مقام ثبوت عرش بودیم، یعنی تلاش میکردیم که عرش رو عرض کنم خدمت شما ثابت بدانیم در فرضی که قبل از قبض در دست آقای با یه مبیع وصف صحت خودش رو مثلا از دست داده یا جزئی که لا یقصت علیه الثمن رو از دست داده. حالا در موج دوم میخوایم ثبوت عرش رو بهش اشکال بکنیم. قد یشکل الحکم المذکور، گاهی اشکال شده به این ثبوت عرش که ذکر شد. چرا؟ لعدم الدلیل علی زمان الوصف، چون ما دلیل بر زمان وصف نداریم که اگر وصفی تلف بشود نسبت به مبیع، عرض کنم خدمت شما این به عهده آقای بایع باشه بعد از فروختن و قبل از قبض آقای مشتری. لأن الزمان به هذا المعنا حکم مخالف للاصل، به خاطر اینکه زمان به این معنا حکم مخالف اصله. چرا میگیم حکم مخالف اصله؟ چون اصل عدم زمان بایعه. مبیع رو آقای بایع فروخته، مالکش هم آقای مشتری است. وقتی مالکش مشتری است، هر بلایی سر مبیع بیاد طبق قاعده اولیه گردن خود آقای مشتری است، ربطی به بایع نداره. و چون این حکم مخالف اصله، یقتصر فیه علی محل النص و الاجماع، باید اکتفا بشود در این حکم مخالف اصل بر محل نص و اجماع. آقا محل نص و اجماع کجاست؟ و هو تلف الکل او البعض. اون محل نص و اجماع اونجایی است که کل مبیع تلف بشه، یا بعضی که یقصت علیه الثمن. این بعضی یعنی بعضی که یقصت علیه الثمن، مثل اون کیسه برنجی که در جلسه گذشته براتون مثال زدم. خب تو این موارد نص داریم که نسبت به اون مقدار تلف شده، یا اگر کلش تلف شد نسبت به کل معامله، معامله منفسخ می شود. اونجا خب عرض کنم نص داشتیم و زمان اون تلف کل یا بعض بر عهده آقای بایع بود، اما نسبت به وصف ما دلیل نداریم. و لولا الاجماع علی جواز الرد لاشکل الحکم بهی ایزن، و اگر اجماع نداشتیم بر جواز رد نسبت به تلف وصف، حتما حکم نسبت به جواز عرض کنم رد رو هم اشکال میکردیم، اشکال میکردیم نسبت به حکم به جواز رد همچنین. این شد موج دوم. حالا با الا میخواد موج سوم رو عرض کنم بیان کنه و در واقع از این حرف قبلی بگذره و دوباره بره سراغ همون ثبوت عرش و عرش رو سعی کنه ثابت بکنه. الا، این الا یعنی لکن، لکن لمستندو انهو لمستندو، عرض کنم چون استناد کردن فقها فرد نسبت به رد الا نفی ضرر، یعنی استنادشون استناد به نفی ضرر بوده، نه صرف نص و اجماع که بگید خب شما در نص و اجماع باید عرض کنم به اون محل نص فقط اکتفا کنید، نه، اینا استناد کردن به نفی ضرر. لما استندوا فرد الى نفی ضرر قالوا ان الضرر المتوجه الى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البايع. حرفشون هم اینه که ضرری که متوجه مبیع می شود قبل از قبض آقای مشتری، تدارک این ضرر بر بایع عرض کنم واجبه. خب وقتی اینطور شد و حین اذن، حالا که دلیل ردمون نفی ضرر شد، فقط یستوجه ما ذکره العلامه، اینجا دیگه عرض کنم خدمت شما توجیه شده اونچه که ذکر کرده علامه، یعنی حرف علامه اینجا میاد. حرف علامه چیه؟ حرف علامه اینه من ان الحاجه قد تمس الى المعاوضه، یعنی نیاز گاهی عرض کنم ما رو محتاج میکنه به معاوضه. محتاج میکنه به معاوضه یعنی چی؟ یعنی مشتری نیاز به مبیعی داره، اگر مبیع رو بخواد پس بده و معامله رو فسخ بکنه ضرر میکنه، پس گاهی حاجت عرض کنم ما رو به معاوضه وادار میکنه. فیکون و فر رد ضررون، لذا اگر بخواد آقای مشتری رد بکنه و پس بده مبیع رو ضرر میکنه، پس دادن و رد کردن برای مشتری ضرره. و کذالک فل امساک به غیر عرشن، و همچنین ضرر است در امساک به غیر عرش، اگرم بخواد مبیعی رو که وصف صحت خودش رو از دست داده بدون گرفتن عرش نگه داره، اونم برای مشتری ضرره. پس هر دو طرفش ضرره، چه کار کنیم؟ فیوجب التخیر بین الرد و العرش، لااقل بگیم آقای مشتری مخیر بین رد و عرشه، دلش میخواد رد بکنه، دلش میخواد ارز بگیره لنفی ضرر، برای اینکه ارز کنم ضرر از اون منتفی بشه، یعنی ارز رو لااقل براش قائل باشیم که اگر نمیخواد رد بکنه لااقل بتونه ارز رو دریافت بکنه. تا اینجا شد موج سوم و دوباره برگشتیم به اون ثبوت ارز. باز عرض کنم ایشون در موج چهارم این لاکن فیه رو بنویسید کنارش موج چهارم، در یک موج چهارم دوباره برمیگرده به عدم ثبوت عرض، میفرماید این موج سوم حرف درستی نیست، یعنی این فرمایش علامه حرف درستی نیست. لاکن فیه یعنی در کلام علامه این اشکال وجود داره که ان تدارک ضرر صبر علی المعیب، جبران ضرر صبر بر عرض کنم خدمت شما صبر مشتری بر اون مبیعی که عیب بهش وارد شده، معیب یعنی اون مبیعی که الان عیب بهش وارد شده، اگر ما بخوایم تدارک بکنیم ضرر صبر بر معیب رو، یتحقق به مجرد الخیار فی الفسخ و الامضاء، همین که شما به آقای مشتری این اختیار رو بدید که او فسخ بکنه یا امضا بکنه، کار به عرش هم نگیرید، همین که او اختیار رد داشته باشه بتونه فسخ کنه و مبیع رو برگردونه بتونه نگه داره، این تدارک ضرر میکنه. نگید شاید او نیاز داشته باشه به مبیع، نیاز او دیگه به ما ربطی نداره، اون دیگه اختیار داره میتونه برگردونه میتونه بر نگردونه. و هر جایی که شما در خیارات، در باب خیارات به لا ضرر تمسک کردید و خیار رو ثابت کردید بدون عرش، همینه دیگه، کما فی سائر موارد الضرر ادائی الى الحکم بالخیار، شما تو خیارات همه جا که در کنار خیار فسخ قائل به عرش نشدید که، فقط تو خیار عیب آقایون به طور قاطع میگن عرض کنم عرش رو میتونه دریافت بکنه آقای مشتری، اونم به دلیل روایت خاصی که داریم، و الا لا ضرر عرش رو ثابت نمیکنه. لذا بر این اساس شما نمیتوانید اون توجیه علامه رو بپذیرید. لکن فیه ان تدارک عرض کنم ضرر صبر علی المعیب یتحقق به مجرد الخیار فی الفسخ و الامضاء کما فی سائر موارد الضرر ادائی الى الحکم بالخیار. اینم موج چهارم. تو موج پنجم دیگه فقط ایشون یک عرض کنم نظری رو مطرح میکنه بدون استدلال کردن و رد میشه، میفرماید هازا و معذالک، با همه این حرفا که ما نهایتاً عرض کنم موج سوم رو با موج چهارم رد کردیم و انگار خواستیم بگیم که عرش ثابت نیست، معذالک فقول المشهور لا یخلو عن قوه، با همه این حرفا قول مشهور که قائل به ثبوت عرش بودن این خالی از قوت نیست. شاید دوستان این قول مشهوری که ایشون میفرماد خالی از قوت نیست به دلیل همون حرف هاییست که ما در موج اول زدیم، دقت میکنید تو اون استدلال زدیم و بعدم اشکال و جوابی شد، اونها عرض کنن در واقع اون موج اول رو اثباتش کرد. این عرض کنم تا اینجا. دوستان بزرگوار، همه اون چه که ما تا به حال عرض کردیم از ابتداء مسئله تا اینجا که گفتیم که عرض کنم اگر مشکلی ایجاد بشود برای مبیع، چه وصفش از بین بره، چه جزئی که لا یقصت علیه السمن از بین برود، عرض کنم خدمت شما همه اینها مال وقتی بود که این عیبی که به این مبیع وارد می شود این عیب به آفت سماوی باشد. به آفت سماوی باشه یعنی مثلا این عبدی که عرض کنم خدمت شما گرفته شده و مثلا دستش قطع شده یا فراموشی گرفته، این بایه یا مشتری یا یک شخص اجنبی توش مقصر نبوده، مثلا خودش داشت راه میرفت سرش خورد به یه جایی فراموشی گرفت، یا مثلا دستش مشکلی پیدا کرد سیاه شد اومد بالا، مجبور شدن دست رو قطع کنن، و الا کسی دست او رو قطع نکرده که بخوایم بگیم مقصری داره، یا کسی سر او رو به جایی نزده که بخوایم بگیم فراموشیش به خاطر این فرد بوده، نه، عیب سماوی بوده. و تا اینجا بحثمون سر این بود. از اینجا به بعد تو این پاراگراف آخر این مسئله میخوایم بریم سراغ صورتی که عیب از جانب یک فرد خاصی باشه، مثلا مشتری عیب رو وارد کرده یا بایع یا اجنبی این عیب رو وارد کردن. خب اینجا روشن است که اگر مشتری خودش که مالک این مبیع عیب وارد بکنه، اینجا که کسی ضامن نیست، مشتری که خودش ضامن خودش معنا نداره باشه، خودش عیب رو وارد کرده و مبیع رو بعد میداره میره. لذا اگر از جانب عرض کنم مشتری باشه تو این فرض که خب بایع ضامن نیست، شخص اجنبی هم ضامن نیست، خود مشتری این بلا رو سر مبیع در آورده و عرض کنم گردن خودشه. اما اگر عیب از جانب غیر مشتری باشه، مثلا از جانب بایع باشه یا از جانب یک فرد اجنبی باشه، در این صورت اون جانی اینجا منظور اون کسی است که این عیب رو وارد کرده، اون جانی لازم است عرش جنایت رو به آقای مشتری پرداخت بکنه. مثلا اگر یه جانی اومد سر عبد رو زد به یه جای فراموشی گرفت یا دست عبد رو قطع کرد، اینجا او باید عرش جنایت بده. چرا؟ چون اینجا دیگه خیار دلیل براش نداریم، یعنی دلیل نداریم که آقای عرض کنم خدمت شما با یه خیار فسخ داره. چرا؟ چون این عیب عیب متأخر از عقد بوده، دقت میکنید، و عیب متأخر از عقد در فرضی که عیب سماوی نباشد، عیب به واسطه یک فردی باشه، باعث خیار نیست، دلیل نداریم که باعث خیار میشه. فقط اون کسی که این عیب رو وارد کرده باید عرش جنایت پرداخت بکنه، عرش جنایت رو پرداخت میکنه. این یک احتمال. البته ایشون میفرماید احتمال هم داره که ما قائل بشیم که مشتری مخیر است بین فسخ یا امضا، علاوه بر این که جانی عرش جنایت رو ضامن هست، یعنی آقای مشتری میتونه بره عرش جنایت رو از جانی دریافت بکنه، حالا چه اجنبی باشه چه بایع باشه، و میتواند معامله رو فسخ بکنه. البته توجه داشته باشید که اگر عرض کنم مشتری معامله رو فسخ بکنه و این عیب توسط اجنبی وارد شده باشه، بایع میتواند عرش جنایت رو بره از اون اجنبی دریافت بکنه. این پاراگراف آخر رو هم بخونیم. هذا كله مع تعیبه به آفت سماویه، همه اونچه که ما تا به حال گفتیم از اوائل مسئله تا اینجا مال وقتی است که عیبی که وارد شده به آفت سماوی باشه، نه توسط یک شخص خاصی، که البته این تعیب گاهی از دست دادن وصف است، گاهی عرض کنم از دست دادن جزئی که لا یقصت علیه السمن، که اونم حکم وصف رو داشت دیگه. ایشون میفرماد خب اگر به آفت سماویه باشه همین بحثای قبلی هست، اما لو تعیب به فعل احدن، اگر معیوب شود این مبیع ما به واسطه فعل یک شخصی، حالا چه مشتری چه بایع چه اجنبی، اینجا چه کار کنیم؟ میفرماد فعن کانه، اگر اون وارد کننده عیب هو المشتری، خود آقای مشتری باشه که مالک مبیعه، خب اینجا هیچ زمانی وجود نداره، فلا زمان به عرشه، اینجا عرض کنم زمان بر بایع نیست، زمان بر فرد اجنبی نیست، خود مشتری هم که خودشه دیگه، دیگه معنا نداره بگیم زمانش با خودشه. ها عرض کنم عرش عیب رو لازم نیست کسی پرداخت بکنه، چون مشتری خودش مالک بوده، خودش هم این عیب رو وارد کرده. و الا، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر وارد کننده عیب مشتری نباشه، اگر مشتری نباشه ممکنه بایع باشه، ممکنه یه شخص اجنبی باشه، ها اینجا کان له علی الجانی عرش و جنایته، اینجا عرض کنم خدمت شما برای مشتری بر عهده جانی است عرش جنایت، یعنی جانی باید عرش جنایت بده و خیار ثابت نیست تو این احتمال اول، لعدم الدلیل علی الخیار فی العیب المتأخر، متأخر یعنی متأخر از عقد، چون ما دلیل نداریم بر خیار در اون عیبی که متأخر از عقد حادث میشه، الا ان یکون به آفت سماویه، مگر این که اون عیب به آفت سماوی باشد که اونجا گفتیم تا قبل از قبض مثلا به عهده آقای عرض کنم خدمت شما بایع است، و الا اگر آفت سماوی نباشه توسط شخصی این اتفاق افتاده باشه باید عرش جنایت بده اون جانی. این یک احتمال. و یحتمل تخییر المشتری بین الفسخ و الامضاء مع تضمین الجانی لعرش جنایته. احتمال هم داره بگیم مشتری دلش خواست فسخ کنه، دلش خواست امضا کنه، که اگر امضا کرد چه کار میکنه؟ میره عرض کنم خدمت شما عرش جنایت رو از جانی میگیره، مع تضمین الجانی لعرش جنایتهی بناءً علی جعل العیب قبل القبض مطلقا موجبا للخیار. بنابر این که این اگر مبنامون این باشه که عیب تا قبل از قبض آقای مشتری مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی ولو به فعل انسان باشه، حالا چه به آفت سماوی چه به فعل انسان باشه، به طور مطلق موجب خیار باشه. اگر کسی این مبنا رو پذیرفت طبیعتا میگه این آقا مخیره، مشتری مخیر است که معامله رو فسخ کنه یا معامله رو امضا کنه و عرش جنایت رو از جانی دریافت بکنه. خب حالا اگر فسخش کرد معامله رو، عرش جنایت رو باید از کی بگیره؟ میگه و مع الفسخ اگر مشتری فسخ کرد و مبیع رو برگردون به بایه، بایه چه کار میکنه؟ یرجع البایه علل اجنبی بلا عرش، میره عرش رو از اجنبی دریافت میکنه، در صورتی که اجنبی اون عرض کنم جنایت رو وارد کرده باشه. اگرم خود بایه وارد کرده باشه که هیچی دیگه، در واقع بایه نمیتونه عرض کنم این جنایتی که خودش وارد کرده عرشش رو از کسی بگیره دیگه، در واقع گردن خودشه. خب به حمدالله تا اینجا این مسئله عرض کنم هفتم بر اساس شماره زدن ما تا اینجا تمام شد. مسئله هشتم که از حیث عبارتی عرض کنم در واقع مسئله طولانی است نسبت به اون مسئله های دیگر، عرض کنم خدمت شما موضوعش اینه. ببینید ما روایاتی داریم که این روایات البته به صورت مختلف مطرح شده که بعضیش گفته بیع مکیل و موزون قبل از قبض جائز نیست. یعنی اگر شما مثلا طعام رو خریدید که مکیل است یا موزون است، قبل از این که شما این طعام رو از آقای بایه قبض بکنید نمیتونید این رو به شخص ثالث بفروشید. فروختن مکیل و موزون توسط آقای مشتری قبل از این که این مکیل و موزون رو از بایه اخذ بکنه، قبض بکنه، فروختنش به شخص ثالث گفتن جائز نیست، مگر به بیع تولیه. بیع تولیه رو عرض کنم ما صفحه عرض کنم اشتباه نکنم 249 248 249 اونجاها توضیح دادیم. عرض کنم بیع تولیه یعنی بیع به همون قیمت خرید، یعنی واگذار کردن معامله. من یه معامله با یه کسی انجام دادم به یه مبلغی، این معامله رو واگذار میکنم به یه شخص دیگری. واگذار کردنش یعنی نه سود میخوام نه ضرر، میگم پول منو بده اون معامله مال تو، اون جنس مثلا مال تو، برخلاف بیع مرابحه، برخلاف بیع مواضعه که گاهی سود میکنن توش گاهی ضرر میکنن. اگر سود بکنن میشه بیع المرابحه، اگر ضرر بکنن میشه بیع المواضعه. علا ای حالن ما این بحثی که الان ایشون اینجا میخواد به صورت مفصل مطرحش بکنه، این بحث رو به مناسبت عرض کنم یادم صفحه 249 و عرض کنم 250 اونجاها عرض کنم این بحث رو مطرح کردیم. دقت میکنید حالا به مناسبت در عرض کنم همین بحث القول فی القبض اونجا مطرح شد، اما اونجا فرصت این که مفصل بهش بپردازیم پیدا نشد. در مجموع دوستان به جهت وجود روایات مختلف در مسئله ما اقوال مختلفی داریم نسبت به این مسئله. مرحوم شیخ انصاری از ابتدا قول خودش رو مطرح میکنه و با الاقوا شروع میکنه. ایشون میفرماد به نظر من شیخ انصاری اقوا این است که بیع مکیل و موزون قبل از قبض حرمت دارد مگر به صورت بیع التولیه، مگر به صورت بیع التولیه. اگر بیع مرابحه باشه یا بیع مواضعه باشه، قبل از تحویل گرفتن مکیل و موزون شما نمیتونی این رو به شخص ثالث بفروشی، حرامه. خب دلیل چیه؟ ایشون دوستان من شماره زدم 9 تا روایت ذکر میکنه که این 9 تا روایت همین فتوای جناب شیخ انصاری رو در واقع تأیید میکنه. حالا بعد از این 9 تا روایت میره سراغ قول دوم و قول دوم رو هم روایاتش رو ذکر میکنه، بعدم میره سراغ نقد قول دوم و توجیه اون روایات. این 9 تا روایتی که ایشون ابتداعا ذکر میکنه مجموعاً 3 صفحه کتاب رو پر میکنه. من در چند دقیقه که وقت داریم بخشی از این روایات رو بخونم، تتمش دیگه طبیعتاً میمونه برای جلسه آینده. نگاه کنید. مسئلتون على اقوا من حیث الجمع بین الروایات حرمت و بیع المکیل و الموزون. این على اقوا رو بالاش بنویسید قول اول، صفحه 289 ابتداء صفحه که میگه خلافاً للمحکی یعنی الشیخین، اونجا بنویسید قول دوم، اونجا بنویسید قول دوم. قول اول قول خود شیخ انصاری است. میفرماید اقوا از حیث جمع بین روایات، چون روایات این مسئله مختلفه، حرمت و بیع المکیل و الموزون قبل قبضهی، یعنی اگر مکیل و موزون رو من خریدم نمیتوانم قبل از اینکه قبضش بکنم این رو به یک فرد دیگری بفروشم. ها، قبل از قبض امکان عرض کنم فروختن نداره، الا تولیتن، مگر به صورت بیع التولیه. بیع التولیه یعنی بیع به همون قیمت خرید، واگذار کردن معامله در مقابل بیع مرابحه و موازه. دلیلمون چیه؟ روایت اول، 9 تا روایت رو شماره بزنید. روایت اول لصحیحت ابن حازم المرویه فی الفقیه، این روایت رو ما صفحه 249 روایت شماره 2 که اونجا شماره زدیم، اونجا گذشت، اونجا داشتیم این روایت رو. روایت اینه: اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبئه فبئه. عرض کنم خدمت شما، اگر خریدی تو متاعی رو که درش کیل یا وزن بود، درش کیل یا وزن بود یعنی این متاع مکیل و موزون بود، اگر یه مکیل یا موزونی رو خریدی فلا تبعه حتی تقبضه. دیگه صریح‌تر از این چی می‌خوایم؟ نهی میکنه، میگه نفروش اون رو تا وقتی که قبض بکنی اون رو، مگر اینکه توولیه، یعنی به بیع تولیه اون رو عرض کنم معامله کنی، یعنی بیع تولیه انجام بدی به همون قیمت خرید. فإن لم یکن فیه کیل او وزن فبعه، اگر کیل و وزن درش وجود نداره میتونی قبل از قبض هم چیکار کنی؟ بفروشیش. مثلا خونه ای رو شما خریدی قبل از قبض، این خونه رو به یک فرد دیگری بفروشی، اشکال نداره، چون خرید خونه عرض کنم مکیل و موزون در واقع خونه حساب نمیشه. این روایت اول که صریح فلا تبعه حتی تقبضه درش روشنه. روایت دوم صحیحت الحلبی فل کافی عن ابی عبدالله علیه السلام، اون روایت قبلی در من لا یحضره الفقیه بود، المرویه فی الفقیه، این روایت در کافی است. البته آدرس وسائل در روایت اول جلد 18 صفحه 65 حدیث 1، 18 65 حدیث 1. روایت دوم صحیحه حلبی در کافی از امام صادق علیه السلام قال فر رجل یبتاء الطعام، یه مردی میخرد طعام را، ثم یبیعه قبل ان یکتاله، بعد همین طعام رو این آقای خریدار میفروشه قبل از اینکه کیلش بکنه. قبل از اینکه کیلش بکنه یعنی قبل از اینکه کیل بشود و به قبض او داده بشود، قبل از اینکه قبض بکنه عرض کنم میفروشتش. قال لا یصلح له ذلک، حضرت فرمودن این صلاحیت نداره براش همچه کاری، یعنی نمیتونه همچه کاری رو انجام بده. اینم روایت دوم، گرچه این روایت دوم دوستان ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره به این بیان که عرض کنم لا یصلح دلالت بر حرمت نداره، نهی که نیست، این لا یصلح چه بسای کسی بگه آقا دلالت بر کراهت داره، لذا این روایت دوم این اشکال رو داره. اجازه بدید دیگه بقیه روایات جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.